بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 75، قسمت 41، اجماع، جلسه دوم، صفحه 232. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. دوستان، در باب دوم از کتاب الأساس، باب ادله قطعیه بودیم. سومین دلیل قطعی که طرح شد مسئله اجماع بود. عرض کردیم عامه اجماع رو به عنوان دلیلی مستقل در عرض کتاب و سنت و عقل قائلن و معتقدن که اجماع به خودی خود حجت و معتبر است. این حرف رو هم زدن تثبیتن لاصلهم، به خاطر این که اون اصل قضیه غصب خلافت رو توجیه کنن. بعدها هم در فروعات فقهی از این قاعده استفاده کردن. اما اصولیون شیعه معتقدن اجماع به خودی خود معتبر نیست. اتفاق نظر فقها در یک مسئله بر یک حکم شرعی به خودی خود دارای حجیت و اعتبار نیست. ملاک حجیت اجماع در نزد فقهای شیعه کاشفیت از حکم شرعی یا کاشفیت از نظر معصوم هست. و عرض کردیم قرار دادن اجماع در لیست ادله یک نحو مماشات با عامه هست و جنبه شکلی داره، والا حقیقتا اجماع رو دلیل مستقلی نمیدونن، کاشف از سنت میدونن. عرض کردیم در این که اجماع چگونه کاشف از حکم شرعی و نظر معصوم علیه السلام هست، حدوداً 12 طریقه وجود داره. ما در کتاب الاساس 3 طریقه رو بنا هست بخونیم. 2 طریقه گذشت، طریقه دخول، طریقه لطف. عرض شد در طریقه دخول اجماعی که بر این طریقه سامان می‌یابد به اجماع دخولی، اجماع حسی یا اجماع تزمانی معروفه. اجماعی که بر اساس طریقه لطف شکل میگیره به اجماع لطفی مشهوره. اما دوستان، طریقه‌ای که در بین متأخرین منسوب به متأخرین هست، طریقه حدس نامیده میشه و اجماعی که بر اساس این طریقه شکل میگیره به اجماع حدسی معروفه. پس این نظریه دوستان بناش بر اینه که تو نظریه دخول ما گفتیم خود امام یا رأی امام داخل در خود امام داخل در مجمعینه که در متن اینو عرض کردیم، یا با توجیهی که در پاورقی اومده بود گفتیم نظر امام داخل در مجمعین هست ولو خود امام حضور حسی نداشته باشه. در طریقه لطف دوستان عرض کردیم اتفاق نظر فقها ملازمه عقلی دارد با نظر و موافقت معصوم علیه السلام. پس در طریقه لطف گفتیم، در طریقه دخول گفتیم اتفاق نظر علما شامل نظر معصوم هست یا شامل خود معصوم هست. در اینجا نمیگیم اتفاق نظر شامل نظر معصوم هست، میگیم ملازمه دارد با نظر معصوم، ملازمه عقلی و دائمی که طبق قاعده لطف بود. این شد طریقه لطف. اما دوستان در طریقه حدس، قائلین به طریقه حدس که منسوب به متأخرین هم هست معتقدن بین اتفاق نظر مجمعین با موافقت و نظر امام ملازمه وجود دارد، اما ملازمش ملازمه عقلی نیست، یا ملازمه عادی وجود داره یا ملازمه اتفاقی. پس نظریه لطف و نظریه حدس معتقدن بین اتفاق نظر فقها و نظر امام علیه السلام ملازمه وجود داره. در طریقه لطف ملازمه عقلی، در طریقه حدس ملازمه غیر عقلی که دو بیان داره، بعضی ها ادعای ملازمه عادی کردن، بعضی ها ادعای ملازمه اتفاقی کردن. ببینیم با هم. از ثالث طریقت الحدس و هیت طریقت المنصوبت و الال متأخرین. طریقه حدس طریقه است که نسبت داده شده به متأخرین. قبلا عرض کردیم متأخرین به چه بازه زمانی از فقها گفته میشه. و تبتنی علا وجود الملازمه بین اتفاق المجمعین علا امر شرعی و موافقت الامام علیه السلام لهو. طریقه حدس بناش بر وجود ملازمه بین اتفاق نظر مجمعین بر امری شرعی و موافقت امام علیه السلام با اون اتفاق هست. ضمیر لهو برمیگرده به اتفاق. خب دوستان، و لها تقریبان، های لها برمیگرده به طریقه. این طریقه حدس دو تا تقریب داره. حالا دوستان اجمالا پیرامون کلمه حدس از کردیم، اجماعی که بر این اساس شکل بگیره بهش میگن اجماع چی؟ حدسی. این که حدس یعنی چی؟ آیا حدس به معنای علمه؟ علمیست که بعضی ها گفتن حدس علمیست که از غیر حواس ظاهری حاصل میشه. بعضی ها گفتن حدس همون حس ششم هست. در منطق هم خوندید که حدس سرعت انتقال ذهن از مبادی به مطالب هست. خود کلمه حدس دوستان موضوع خوبیه برای یه تحقیق جمع جوری بخواید بنویسید. حدس رو بررسی کنید در منطق، حدس رو به چی میگن، در فلسفه چی میگن، در اصول چی میگن، در عرف عام چی میگن، چه نسبتی با حس ششم داره، و میتونید این مسئله رو پیگیری کنید، نوشته مختصر و جمع جور خوبی میشه. خب پس ما دو تا تقریب داریم برای نظریه حدس. تقریب اول اینه که بین اتفاق نظر مجمعین و موافقت امام ملازمه عادی وجود داره. الاول یعنی التقریر الاول، دعوى الملازمه العاديه بين موقف فقهائنا و موقف الامام عليه السلام. ادعای وجود ملازمه عادی بین موقف یعنی نظر، رأی، بین رأی فقها و رأی امام علیه السلام. یعنی فقها وقتی در مسئله اتفاق نظر دارن، این اتفاق نظر فقها عادتاً ملازمه دارد با اتفاق ملازمه داره با نظر معصوم. یعنی فقها وقتی در یه مسئله اتفاق نظر دارن، عادتاً نظر معصوم هم همین است. اینها برای تبیین این ملازمه عادی بیانی دارن. دقت کنیم، این آقایون معتقدن وقتی مرعوسین نظری داشته باشن، این نظر کاشف از نظر رئیس است. نظر مرعوسین، موقف مرعوسین کاشف از موقف رئیس است عادتاً. دقت داشته باشید، یه مثالی عرض کنیم. فرض بفرمایید الان ایام انتخابات ریاست جمهوری هست. فرض بفرمایید یه گزینه الف ما داریم، یه گزینه ب برای انتخابات ریاست جمهوری. دقت بفرمایید، شما ملاحظه میکنید، میبینید تمام طلاب حوزه علمیه، خصوصا حوزه علمیه قم مثلا، طرفدار گزینه الف هستند. خب مردم در شهرستان ها چه تلقی در مورد نظر مراجع معظم تقلید پیدا میکنن؟ مردم با خودشون میگن لابد نظر مراجع هم گزینه الفه. وقتی همه طلبه های حوزه که در درس مراجع حاضر میشن و همیشه گوش به فرمان نظرات مراجع هستن، همشون نظرشون روی گزینه الف هست، پس لابد این نظر رو از مراجع گرفتن، پس لابد مراجع اونها رو ارشاد کردن، پس لابد نظر مراجع هم همینه. خب این آقایون هم میگن وقتی که همه فقها در مسئله اتفاق نظر دارن، خب فقها مثل طلبه ها نسبت به مراجع، فقها هم نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به شارع مقدس، همین نسبت رو دارن. همون جوری که عادتاً وقتی که همه طلاب نظرشون روی یک گزینه است برای ریاست جمهوری، عادتاً نظر مراجع هم روی همون گزینه است، چون طلبه ها نظراتشون رو، موقف هاشون رو از مراجع میگیرن. پس عادتاً هم وقتی که فقها یه نظری داشته باشن، عادتاً نظر رئیس یعنی شارع مقدس هم همینه، چون فقها از جیب خودشون که مطلبی نمیگن. فقها وقتی همشون، حالا یه فقیه ممکن از به اصطلاح نظر خاص خود، یه طلبه ممکنه نظر خودشو داشته باشه، دو تا طلبه نظر خودشونو داشته باشن، اما ما وقتی میبینیم همه طلبه ها بالجمله نظرشون روی گزینه الف هست برای ریاست جمهوری، عادتا نظر مراجع هم همینه، نمیگیم عقلا، عادتا نظر مراجع هم همینه. البته ممکنه نظر مراجع این نباشه، ولی عادتا اینطوره. لازم ما ادعای ملازمه عادی داریم در این نظریه. در مورد فقها و نسبتشون با شارع مقدس هم همینه. ببینیم با هم، و ذالک علی اساس کشف موقف المرؤوسین عن موقف رئیسهم. این ملازمه عادی بر اساس اینه که موقف مرؤوسین کشف میکند از موقف رئیس آنها، حیث از آنجا که لا مستند لقولهم عادتا الا تلقی من رئیسهم، چون عادتا مستندی برای قول مرؤوسین وجود ندارد مگر دریافت از رئیس. خب دوستان، این نظریه نظریه خوبی بود، منتها مشکلش اینه که اگر هم ما این رو بپذیریم نسبت به اتفاق نظر فقهای معاصر معصومین، این نظریه صادقه. در عصر غیبت این نظریه جواب نمیده، همون جوری که در نظریه ریاست جمهوری نظریه طلاب فی زمان، اتفاق نظر طلاب فی زمان ناهازا بر روی گزینه الف ممکنه کاشف باشد از نظر مراجع کنونی، ولی دیگه کاشف از نظر مرحوم وحید بهبهانی در 250 سال پیش نیست که. اتفاق نظر مرؤوسین هر زمانی کاشف از رئیس همان زمان است. الان ما نمیتونیم بگیم اتفاق نظر فقهای الان کاشف از عادتا ملازمه داره با نظر شارع، چون اینها با هم الان به اصطلاح معاصرت زمانی ندارن. پس این نظریه اختصاص پیدا میکنه به اتفاق نظر اصحاب ائمه که فقهای اون زمان بودن. اونها در زمان امام علیه السلام زندگی کردن، نظریات و مواقف و دیدگاه های امام رو دیدن، به اصطلاح جهتگیری های امام رو دیدن. اینجاست که میشه از جهتگیری شاگردان اهل بیت، جهتگیری امام رو حد زد. مثلا ما ببینیم همه اصحاب ائمه روی وجوب سوره در نماز اتفاق نظر دارن. اینها هم صبح تا شب با امام صادق علیه السلام مشهور بودن، سر درس میرفتن مینشستن. خب ما وقتی میبینیم که همشون نظرشون اینه، حدس قطعی میزنیم که نظر امام صادق علیه السلام هم همین بوده. در همین حد ما میتونیم بپذیریم، نه در زمینه فقهایی که امام رو اصلا ندیدن. در مورد اینها گرچه احتمال بدیم نظر امام این باشه، ولی قطع پیدا نمی کنیم به اینکه نظر امام این بوده. ولی اگر دیدیم تمام اصحاب ائمه در عصر امام صادق علیه السلام همه معتقد به وجوب سوره در نماز و واجب هستند، خب می گیم قطعا نظر امام صادق هم همینه. از کجا فهمیدیم؟ از نظر اصحاب. چرا؟ چون اصحابی که صبح تا شب با امام در حال معاشرتن، درس امام، بحث امام، سوالات امام، اینا رو زیر نظر داره. قطعاً اگر نظر امام چیز دیگری میگود، نظر همه اصحاب این نمیشد. حالا که نظر همه اصحاب این شده، این اتفاق نظر در بین اصحاب کشف میکنه از نظر معصوم علیه السلام. و به هازت تقریب تختص و هازه طریقتو به اجماع اصحاب الائمه علیهم السلام. با این بیان این طریق اختصاص پیدا می کند به اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون عرض کردیم این که ما گفتیم اتفاق مرعوسین بر امری کاشف از نظر رئیس، مال جایی این که مرعوس ملازم با محضر رئیس باشد، اما در عصر خیبت این دیگه جواب نمیده. فَإِنَّهُمْ عَاشُوا فِي زَمَنِهِمْ وَبَاشَرُوا مَوَاقِفَهُ. چون اون فقها یعنی اصحاب ائمه زندگی کردن در زمان ائمه و باشرو مواقفهو یعنی مستقیمن از نزدیک نظرات ائمه رو دیدن، شنیدن، جهتگیری های ائمه رو دیدن. فیمکن ان یحدث موقفهو من موقفهم. ضمیر موقفهو برمیگرده به امام، موقفهم هم برمیگرده به اصحاب ائمه. پس در این صورت هست که میتوان حدس زد موقف امام را از موقف اصحاب، از روی موقف اصحاب نظر امام رو حدس زد. نازا به این روش میگیم طریقه حدس، یعنی ما از نظر فقها ها حدس میزنیم، نظر معصوم هم همینه، حدس هم یک حدس قطعی. خب نقد این نظریه دوستان اینه که عرض کردیم این اجماع فقط به درد اتفاق نظر زمان معصوم میخوره. خب حالا بریم ببینیم ما آیا در زمان معصومین اتفاق نظری داشتیم اصلا که بخوایم از اون نظر معصوم رو تشخیص بدیم. مصنف معتقده که ما اجماعی در بین اصحاب ائمه در غیر ضروریات معمولا نداریم. اگر اجماعی بین اصحاب ائمه هست در مسائل ضروریات دینه، مثل اصل وجوب نماز، همه اصحاب ائمه معتقد بودن نماز واجبه، روز واجبه. خب این ضروریات دینه، اینها برای ما ثابته، نیازی به اجماع نداریم. اجماع در غیر ضروریات به درد ما میخوره، چون ضروریات که حکمش واضحه که نماز واجبه، واضحه، ما نیازی به اجماع نداریم. که اون مسائلی که ما نیاز به اجماع داریم برای اثباتشون، در اونها اتفاق نظری نداریم، معمولا اتفاق نظری نداریم. او اتفاق نظری که موجوده در ضروریات و به کار ما نمیاد، اونی هم که به کار ما میاد که اتفاق نظری درش وجود نداره. و ظاهر ان احراز مثل هذا الاجماع لا يتفق غالبا في غير الضروريات التي لا حاجه الى الاجماع فيها. به نظر ما احراز اینجور اجماع اتفاق نمی افتد غالبا در غیر ضروریاتی که در غیر ضروریات، که ما در ضروریات نیاز به اجماع نداریم. خب این تقریب اول بود، میگفت ما میتونیم از اتفاق نظر فقها حدس بزنیم نظر معصوم را. چرا حدس میزدیم؟ چون عادتا ملازمه هست بین نظر شاگردان و نظر استاد، نظر مرعوسین و نظر رئیس. نظریه دوم میگه آقا ما از اتفاق نظر فقها قول امام رو حدس میزنیم. چرا؟ چون بین نظر فقها و نظر امام اتفاقا ملازمه وجود دارد، ملازمش عادی نیست، ملازمش اتفاقیه. ملازمه عادی دوستان مثل این که وقتی ملزوم هست عادتا لازم هم وجود داره، گرچه احتمال خلافش هم هست. مثلا کسی به سن 120 سالگی برسه عادتاً مریض میشه، عادتاً پیر میشه، ببخشید عادتاً پیر میشه، پیری براش حاصل میشه، گرچه مثال خلاف هم داره، مثل امام زمان علیه السلام که هزار و چندی سال از عمر شریفشون میگذره و پیر نشدن. اما در ملازمه اتفاقی دوستان ملازمه عادتاً نیست، نه دائمانه که بشه ملازمه عقلی و نه غالبنه، بلکه گاهی پیش میاد. مثلا شما در منطقه گرمی باشید، احتمال ابتلا به مرض سل مثلا هست، نه اینکه دائما کسانی که در منطقه گرم هستن به سل مبتلا میشن، یا غالبا مبتلا میشن، نه نه دائما نه غالبا، ولی بالاخره امکان ابتلاش در این مناطق هست. حالا بعضی‌ها فرمودن که بین فتوای فقها و قول امام ملازمه هست، به این بیان ملازمه هست و به این خاطر ما حدس میزنیم از نظر فقها نظر امام رو، که دقت کنید دوستان، وقتی یک فقیهی مثلا فتوا میده نماز در نماز سوره واجب است، شما یقین دارید حکم شرعی همین است یا احتمال میدید حکم شرعی این باشه؟ خب طبیعتا احتمال میدید حکم شرعی این باشه، اصطلاح ظن به حکم شرعی پیدا میکنید، ظن ضعیف. وقتی فقیه دوم میگردید میبینید فقیه دومی هم همین فتوا رو داده، این ظن شما تقویت میشه. میگردید میبینید فقیه سومی هم همین فتوا رو داده که سوره در نماز واجبه، ظن شما به این که این حکم شرعی است واقعا تقویت میشه. همینجوری دوستان تعداد فقها که میره بالا، این ظن هی تقویت میشه، تقویت میشه، تقویت میشه، تا به مرزهای قطع و علم میرسد. وقتی شما میبینید که بله تمام فقها طول تاریخ همه فتوا دادن که سوره در نماز واجب است، دیگه ظن شما تبدیل به قطع به حکم شرعی شده. این رو اصطلاحا دوستان بهش میگن تراکم ظنون، تعبیر میکنن به این که تراکم ظنون موجب یقین است، تراکم ظنون موجب یقین است. پس بیان دوم که میگه ما از نظر فقها حدس میزنیم، حدس یعنی قطعی، ما از نظر فقها حدس قطعی میزنیم که نظر معصومم اینه، بیانشون اینه، بیانشون بر اساس تراکم ظنونه، این که تراکم ظنون موجب یقین است. ببینیم با هم. از ثانی دعوى الملازمة الاتفاقية بین فتوى فقهائنا و قول الامام علیه السلام. تقریب دوم اینه که ادعای وجود ملازمه اتفاقی بین فتوای فقها و نظر امام علیه السلام و حرف امام علیه، قول امام علیه السلام. چطور؟ حیث ان فتوا کل فقیه ماهر فی استنباط الحکم الشرعی قد تفید الظن بهی، چون فتوای هر فقیه ماهری، نه هر فقیه، فقیه ماهر در استنباط حکم شرعی گاهی مفید ظن یا قطعا مفید ظن به حکم شرعی هست. پس فتوای فقیه ماهر ظن به حکم شرعی رو برای ما حاصل میکنه. فاذا ضم الیه فتوا فقیه مثلهی یزید ذلک الظن. پس هنگامی که ضمیمه می شود به آن زن با یا به آن فتوا، فتوای فقیه دومی مانند آن فقیه در مهارت، یزید و ذالک زن، اون زن اضافه میشه. خب پس با فتوای فقیه دوم، اون زنی که از فتوای فقیه اول حاصل شد، این زن این مقدار درجهش میره بالا، 60% بود میشه 62% مثلا، فتوای فقیه سوم میاد میشه 65%، گمان شما تقویت میشه، همینجوری میره بالا تا به مرز قطع برسه. و یتزاید و به ضم فتوا آخره و آخر، یتزاید و فاعلش زنه، یعنی اون زن اضافه میشود، زیاد میشه با ضمیمه کردن فتوای دیگر و دیگر، یعنی هرچی فتوا پشت سر هم اضافه میشه این زن تقویت میشه، این زن متراکم میشه، تبدیل به یقین میشه. حتی یمکن ان یحصل القطع بالحکم شرعی، زیر القطع بالحکم شرعی خط بکشید دوستان. خب پس این شد تراکم ظنون. در حاشیه کتابتون میتونید یادداشت کنید تراکم ظنون، به صورت عربی بخواید بنویسید، بنویسید تراکم ظنون مورسون للیقین. تراکم ظنون به جای میگذارد، مورس از ریشه ارث، بر جای میگذارد یقین را. این رو آیت الله سبحانی این تعبیر رو در ارشاد العقول جلد 3 صفحه 173 دارن. خب دوستان، این که ما عرض کردیم فتوای فقها، ما از فتوای فقها حدس میزنیم نظر معصوم رو، این مال جاییه که اونها مستندی برای حرفشون نگفته باشن. اگر فقها همه در مسئله نظر داده باشن و همه بگن آقا مستند این نظر ما فلان روایته، اینجا دیگه اجماع فقها کاشف از حکم شرعی نیست، چون حکم شرعی اینا معلومه که از همین روایت استفاده کردن، اون قطع دیگه برای ما حاصل نمیشه، اون کاشفیت دیگه در کار نیست. کاشفیت در جاییه که ما مستند اونها رو ندونیم، حتی احتمالش هم ندیم. پس دوستان، در اینجا ما یه بحثی رو باز میکنیم که اجماع بر سه قسمه. یه موقعی مستند مجمعین معلوم است، اینو بهش میگن اجماع مدرکی یا اجماع معلوم المدرک. مثلا فرض بفرمایید همه فقها فتوا دادن که گوشت خرگوش حرام است و به کتابهاشون مراجعه کنید، همشون هم گفتن گوشت خرگوش حرامه به خاطر فلان روایت. یعنی اتفاق نظر در مسئله هست، ولی مستند این آقایون برای نظراتشون هم معلومه. این بهش میگن اجماع مدرکی یا اجماع معلوم المدرک. دوستان، اجماع مدرکی یا اجماع معلوم المدرک به خودی خود هیچ اعتباری نداره دیگه، کاشف از چیزی نیست که، روایت اینجاست دیگه، میخواد کاشف از چی باشه؟ در اینجا دوستان ما میریم اون مستندی که فقها بهش استناد کردن، اون مستند رو خودمون بررسی میکنیم. اگر همون چیزی رو که فقها ازش فهمیدن ما هم همونو فهمیده بودیم، ما هم مثل اونها به همون چیز فتوا میدیم، و الا اگر از روایتی که اونها بهش استناد کردن، از دلیلی که اونها بهش استناد کردن ما چیز دیگری فهمیدیم، اون فهم اونها رو پیدا نکردیم، صرف اجماع و اتفاق اونها برای ما اعتباری نداره. این شد اجماع مدرکی. دوستان، گاهی اتفاق نظری در بین فقها هست. مثلا فرض بفرمایید همه فتوا دادن که گوشت خرگوش حرام است، تصریح هم ندارن که ما با استناد به فلان روایت میگیم، اما حالا روایتی قوی یا ضعیف در وسط هست، ما احتمال میدیم که مستند مجمعین این روایت بوده، احتمال میدیم که مجمعین بر اساس این روایت چون این فتوایی دادن. این اجماع اصطلاحاً بهش میگن اجماع محتمل المدرک، یعنی اجماعی که احتمال داره مدرکش فلان روایت یا فلان آیه باشه. اجماع محتمل المدرک هم دوستان مثل اجماع مدرکی اعتباری ندارد. اون قسمی از اجماع که معتبره اجماع غیر مدرکیه. یعنی چی؟ یعنی در مسئله اتفاق نظر فقها وجود دارد، ولی مدرکی برای این اتفاق نظر یا وجود نداره، یا اگرم ما چیزی پیدا کردیم قطع داریم که مجمعین به این دلیل نظر نداشتن. این اجماع رو بهش میگن اجماع غیر مدرکی. اینی که ما داریم سرش بحث میکنیم که اجماع کاشف از نظر معصوم هست یا نه، بحثمون سر اجماع غیر مدرکیه. پس محل نزاع ما در بحث حجیت اجماع، بحث اجماع غیر مدرکیه که یه اسم دیگری دارد، از اون به اجماع تعبدی تعبیر میکنن. اجماع تعبدی. چرا بهش میگن اجماع تعبدی؟ چون دوستان قبلا در بحث اقسام واجب شما خوندید که تقسیم واجب به تعبدی و توسل، اونجا خوندید تعبدی واجبی است که در اون قصد قربت لازم است، توسل اونی که قصد قربت لازم نیست. اما اونجا شاید اشاره کردیم در تعلیقه، حتما اینا رو ما ذکر کردیم، 5-6 تا معنا برای تعبدی عرض کردیم. یکی از معانی رایج تعبدی که به قدما هم نسبت داده میشه اینه که تعبدی به معنای امری است که مستندش معلوم نیست. مثلا وقتی از شما میپرسن آقا نماز صبح چرا 2 رکعته، چرا 3 رکعت نیست، شما میگید آقا 2 رکعتی بودن نماز صبح امری تعبدی است، یعنی ما فلسفه‌شو نمیدونیم. از شما میپرسن آقا چرا نماز ظهر ما باید حمد و سوره شو آهسته بخونیم؟ میگید نمیدونم، فلسفهش برای ما معلوم نیست، لحاظه بهش میگن تعبدی. پس تعبدی در این اصطلاح به معنای امریست که فلسفهش معلوم نیست. حالا ما به این مدل اجماعی که اتفاق نظر فقها هست ولی نمیدانیم مستندشون چی بوده بهش میگن اجماع تعبدی. چرا بهش میگن تعبدی؟ چون معلوم نیست مستندشون چی بوده. خب ببینیم، هازا میگه این تقریرهایی رو که عرض کردیم داشته باشی، ولیکن لو علمنا به مستندهم او احتملناه فلا یحصل القطع بهی عادتن، اما اگر یقین داشته باشیم بدانیم مستند مجمعین را یا احتمال بدیم مستندشون رو، قطع برای ما حاصل نمیشه. القطع بهی یعنی قطع به حکم شرعی، قطع به حکم شرعی از فتوای فقها حاصل نمیشه، چون روایتش اینجا جلو دست ما هست، خودمون بررسی میکنیم. و این ازن وقتی اینجوری شد، یعنی مستند رو ما در دست داشتیم در کنارش فقها طبق این روایت فتوا دادن، فلا بد من النظر فی ذلک المستند، ما خودمون اون مستند رو بررسی میکنیم. فان استفدنا منه ما استفادوه فهو، اگر ما استفاده کردیم منه از اون مستند اون چیزی رو که اونا استفاده کردن، یعنی هر چیزی اونا فهمیدن ما هم از دلیل همونو فهمیدیم، فهو، خب یعنی ما هم به همون فتوا میدیم. و الا یعنی اگر ما چیزی غیر از اون چیزی که فقها از اون مستند فهمیدن ما فهمیدیم، فلا دلیل على حجیت قولهم لو انحصر دلیلهم فی ذلک، اینجا صرف اتفاق نظر فقها هیچ اعتباری نداره که ما بگیم ما از این روایت که فرض فن وجوب سوره رو نفهمیدیم اما فقها هم فتوا دادن، با توجه به این روایت هم فتوا دادن، اما ما از این روایت وجوب سوره در نماز رو نفهمیدیم، صرف اتفاق نظر فقها دیگه دلیل نیست بگیم حالا چون فقها فتوا دادن ما فتوا بدیم. نه، بله، اگر فقها غیر از این دلیلی که برای ما دلالت نداشت دلیل دیگری داشته باشن، اون دلیل ما رو قانع کنه، ما فتوا میدیم. اما اگر دلیلشون منحصر در همین مستند باشه که این مستند برای ما دلالتی نداشت، ما فتوا نمیدیم. ولذالک اشتهر علی الالسنه، به همین خاطر رو زبونها مشهور شده این عبارت که ان الاجماع المدرکی او محتمل المدرک لیس بحجته، مشهور شده سر زبان ها افتاده، میگن اجماع مدرکی حجت نیست، میگن اجماع محتمل المدرک حجت نیست. ما در مقابلش عرض کردیم اون اجماعی که محل بحثه بهش میگن اجماع غیر مدرکی یا اجماع تعبدی. شما در کتاب های فقهی خواهید دیدگاهی از اوقات کسی ادعای اجماع میکنه، یک کسی هم اشکال کرده در حاشیه میگه این اجماعی که ایشون ادعا کرده اجماع تعبدی نیست. اجماع تعبدی نیست یعنی یا اجماعش مدرکیه یا محتمل مدرک. خب دوستان، ما برای طریقه حدس دو تا تقریب بیان کردیم. تا به حال دوستان این نقطه حساسی رسیدیم. تا به حال ما خاطرتون باشه در همین چند سطر قبل گفتیم زیر حتی یمکن ان یحصل القطع بالحکم شرعی خط بکشید. تا اینجا بحث این بود که دوستان ما از اتفاق نظر فقها قطع به حکم شرعی پیدا کنیم، یعنی بگیم فتوای فقها ملازمه دارد با حکم شرعی. اما دوستان یه عده‌ای پیدا شدن بیان جدیدی دارن، میگن آقا اتفاق نظر فقها کاشف از وجود دلیلی است در دست فقها بوده به ما نرسیده. فقهای ما خصوصا فقهای قدیمی دوستان اینها خیلی ملتزم بودند که قیاس نکنند، خیلی ملتزم بودند که نصوص روایات رو متن روایات رو در کتاباشون بنویسن. مثلا فرض بفرمایید رساله به این سبکی که الان مجتهد بیاد فتوای فقه خودش برداشته خودش رو تو رساله بنویسه، در اون زمان ها رسم نبود، اینها در دوران متأخر اینها رایج شد، ظاهرا از زمان مرحوم آقای بروجردی یا شاید یه مقدار قبلتر رایج شده که فقیه میاد فتوای خودش برداشته خودش رو می‌نویسه، نظر خودش رو. قدما وقتی که می‌خواستن مثلا فرض بفرمایید رساله بنویسند، در متن رساله روایات رو می نوشتند. اگرم کسی جلوشونو می گیرد تو خیابون که آقا ما شک بین 3 و 4 کردیم چه کنیم، می فرمود امام صادق علیه السلام فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، شک کردی بنا رو بر بیشتر بذار. لحاظه شما الان می بینید کتابی داریم به نام الفقه الرضوی، سرش بحث که این کتاب آیا واقعا روایات امام رضا علیه السلامه یا نه این رساله عملیه پدر شیخ صدوقه. چون اون زمان عرض کردیم متن روایات رو می نوشتن، این عبارات خیلی شبیه روایاته، نمی دونن که این فتاوای پدر شیخ صدوقه یا روایات امام رضا علیه السلام. خب قدمایی که اینقدر حساس بودن که در مسئله روایت باشد، به نقل روایات، نوشتن روایات در هنگام پاسخ به سوالات یا نگارش متون فقهی اینقدر مقید بودن، وقتی این فقها در یه زمینه فتوا دادن همم نظرشون همین شده، اما ما بیدیم روایتی نیست، اینجا قطع پیدا میکنیم در دست فقها قطعا یه روایتی بوده که هم سندن هم دلالتن تمام بوده، سندن و دلالتن تمام بوده است. اون روایت به دست اونها رسیده، فتوا دادن، نزدیک به عصر معصوم بودن، اما به دست ما نرسیده. این احتمال دوستان که روایتی دست مجمعین بوده به دست اونها رسیده اما به دست ما نرسیده، این در مورد قدما معنا داره، تصور داره، اما در مورد متأخرین چون این تصویری نیست که ما بگیم متأخرین روایتی دستشون بوده که به دست ما نرسیده، در مورد قدما این احتمال هست چون خیلی از روایات ما در این فاصله از بین رفت، اما منابعی که در دست متأخرین بوده در دست ما هم هست، اونها چیزی اضافه بر ما نداشتن. لحاظا این احتمال که وجود روایتی تام سندن و دلالتن در مورد قدما بیشتر تصویر داره. پس طبق این نظریه اتفاق قدمای شیعه که واقعا در فقه و اصول خیلی زحمت کشیدن، برای ما این قطع و حاصل می کند که در دست اونها دلیلی بوده، تام بوده، هم سندن و هم دلالتن برای این حکم شرعی. ببینیم با هم. ثم لا یخفا انه قد یدعا ان اتفاق القدما من اصحابنا المتزلعین فی الفقه و مدارکهی یستلزم القطع بوجود دلیل تام الاعتبار علی الحکم الشرعی. متزلع دوستان تزلع یعنی امتلع، در لغت میگن تزلع فلانون یعنی امتلع اکلن و شربن، کسی که دیگه سیراب میشه از نوشیدنی و خوراکی رو بهش میگن تزلع. وقتی میگن فلانی متزلع در فقه یعنی غوتور در فقه، یعنی دیگه تمام وجودش از فقه پر شده. میفرماید مخفی نماند که گاهی ادعا میشود که اتفاق قدما، زیر قدما خط بکشید، اتفاق قدمای از اصحاب یعنی حدوداً از شیخ طوسی به قبل، چون عرض کردیم قدما دو تا اصطلاح داره، یکی از محقق حلی به قبل، یکی از شیخ طوسی به قبل، حالا به هر معنایی باشه، در مورد متأخرین نه در مورد قدما، اون قدمایی که متزلع بودن در فقه و در مدارک فقهی، همون منابع حدیثی، متزلع بودن واقعا، استخون خورد کرده بودن، دود چراغ خورده بودن، اتفاق نظر اون فقها مستلزم است قطع به وجود دلیلی تام الاعتبار بر حکم شرعی. زیر تام الاعتبار بنویسید سندن و دلالتن. خب در ادامه علی الحکم شرعی بنویسید وصل الیه ولم یصل الینا، که به دست ما، به دست اونها رسیده ولی به دست ما نرسیده. روی قد یدعا هم شماره بزنید، در حاشیه کتاب بنویسید این نظریه توسط جناب صاحب فصول مطرح شده، این ادعا توسط صاحب فصول مطرح شده، الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه صفحه 247. مرحوم نائینی دوستان این نظریه رو خیلی پسندیده، گفته از جزء بهترین تقریرهای مسئله کاشفیت اجماع از نظر معصومه. البته مرحوم خویی اشکالی داره، مرحوم امام هم اشکالی داره. مرحوم امام نظرشون اینه که خیلی بعیده کسانی مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و این مدل فقها یه روایت متقنی دال بر یه حکم شرعی دستشون بوده بهش هم فتوا دادن، ولی تو کتابهای جوامعی که نوشتن نیاورده باشن. دقت کنید، ممکنه اینها یه کتابهای متفرقه داشتن، بگیم اینا رو تو کتاب متفرقه آوردن، ولی آخر روایتی که خیلی محکم باشه در یه مسئله شرعی، این رو تو کتابهای جوامعی که نوشتن، مرحوم کلینی کافی نوشته، شیخ صدوق چند کتاب نوشته، تو کتاب‌های جوامعشون نیاورده باشن، یه مقداری پذیرشش سخته. یعنی مرحوم امام می‌فرماید اگر واقعا چنین دلیلی دستشون می بود، قطعا تو کتاب‌های جوامعشون می‌نوشتن، چون الان کتاب‌های جوامعشون در دست ما هست. اینم نظر مرحوم امام رضوان الله علیه. خب دوستان، اینجا زیر دلیل تام الاعتبار علی الحکم شرعی خط می‌کشید، کار داریم. حالا جناب مصنف نظر شما چیه؟ مصنف می‌فرماید این حرف حرف بعیدی نیست، به نظر ما این حرف حرف خوبیه، در جایی که محتمل المدرک یا معلوم المدرک نباشه. یعنی ما احتمال اینکه استناد این فقها رو فلان روایت باشه رو ندیم، این حرف حرف خوبیه و ما این نظریه رو میپذیریم. و هازا لیس ببعیدن، این حرف بعید نیست، فیما اذا لم نحتمل استنادهم الى بعض ما وصل الینا من الادله، در جایی که ما احتمال ندیم اینها استناد کردن به بعضی از همین ادله‌ای که در دسترس ماست. زیرش میتونید بنویسید یعنی اجماعش مدرکی یا محتمل المدرک نباشد. خب دوستان دقت کنید، در بعضی از جاها جناب مصنف فرمود اتفاق کاشف از حکم شرعیه. همین در صفحه قبل در ذیل تقریب دوم ملازمه اتفاقی ایشون گفت حتی یمکن ان یحصل القطع بالحکم شرعی. اینجا طبق این تقریب سومی که در پایان ایشون فرموده، گفتن اتفاق فقها ملازمه نداره با خود حکم شرعی مستقیما، ملازمه دارد با یه روایتی که سندن و دلالتن تام بوده. دقت کنید، اگر ما قائل باشیم اجماع ملازمه با حکم شرعی داره، یعنی کاشف از حکم شرعیه، اون موقع اجماع میتونه خودش دلیل مستقل باشه. پس اگر کسی گفت اجماع کاشف از حکم شرعیه، همون جوری که آیات قرآن کاشف از حکم شرعیان، عقل کاشف از حکم شرعیه، روایات کاشف از حکم شرعیان، اجماع هم کاشف از حکم شرعی باشه. اگر ما اجماع رو کاشف از حکم شرعی بدونیم، اجماع هم در کنار قرآن و سنت و عقل قرار میگیره. اما اگر کسی گفت نه، اجماع کاشف از وجود روایتی نزد مجمعین هست، اون روایت سندن و دلالتن تمام بوده، اون روایت دست مجمعین قدما بوده، به دست ما نرسیده، اون موقع اجماع دیگه مستقیما کاشف از حکم نیست، اجماع میشه کاشف از وجود روایت، یعنی میشه کاشف از سنت. با این بیان دوستان، اجماع دیگه در کنار کتاب قرار نمیگیره، چون کاشف از حکم نیست، کاشف از وجود روایته، کاشف از وجود روایته، در نتیجه میاد زیر مجموعه سنت قرار میگیره اجماع. این هم یه نکته ای اونایی که عرض کردیم در منظرش خط کشیدید به همین خاطر بود که تعبیرها متفاوت بود. حالا بریم سراغ تطبیقات. تطبیقاتون الاول قدش طور تفیس حت بیع السلف قبض السمن قبل تفرق ولا دلیل علیه غیر الاجماع، فان کان حجتا یعتبر فیها القبض قبله. دوستان یه اصطلاح توضیح بدیم. در باب بیع ما چند تا اصطلاح داریم. اگر جنس رو شما تحویل بدی، پول رو هم تحویل بگیری، این معامله خیلی عادیه. مثلا بیع عادی اینه که شما جنس رو میدی، پول رو میگیرید. اما دوستان اگر شما جنس رو تحویل بدید، مبیع رو تحویل بدید، ثمن رو قرار باشه با تأخیر بدید، اینو بهش میگن بیع نسیعه یا نسیه به قول ما، از ریشه نسعه است به معنای تأخیره، یعنی تأخیر در پرداخت ثمن، یعنی مسمن حال ثمن معجل باشه، اینو بهش میگن بیع نسیه. مثل که شما مغازه میرید جنس رو میخرید، میگه آخر ما پولشون میدم، اینو بهش میگن بیع نسیه. اما دوستان اگر پول رو شما جلوتر بدید، جنس رو قرار باشه بعدن تحویل بگیرید، به اصطلاح مثل پیش فروش، مثل که شما شرکت مثلا شرکت خودروسازی پول رو میگیرن، میگن ماشین رو مثلا بعد از عید به شما تحویل میدیم، اینو بهش میگن بیع سلف یا بیع سلم، بیع سلف یا بیع سلم. خب یه مدل دیگه هم داریم دوستان که هر دو، هم مبیع هم سمن، یعنی هم سمن هم مسمن، مؤجل و چیز باشه، که اصطلاحا بهش میگن بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی، که اون یه بحثای خاص خودش رو داره. اگر خواستید در مورد این اقسام مطالعه بیشتری داشته باشید، به کتاب ماوراء الفقه جلد 3 صفحه 366 مراجعه کنید. اجمالا اونی که به ما مربوطه بیع سلف، همون بیع پیش خریده، پول رو جلوتر بدید، جنس رو بعدن تحویل بگیرید. بعضی ها دوستان گفتن شرط صحت بیع سلف اینه که ثمن قبل از تفرق طرفین معامله، قبل از تفرق طرفین معامله ثمن دریافت بشه. عرض کردیم پیش خریده، شما پول میدید جنس رو بعدن میگیرید. میگن بیع سلف اگر بخواد صحیح باشه، شرطش اینه که قبل از اینکه فروشنده و خریدار از هم جدا بشن، پول رو باید تحویل بدی. اما الان معامله کنید بگید پولو بعدن تحویل میدم، این دیگه بیع سلف نیست. خب ما میگیم آقا این اشتراط قبض، قبض قبل از تفرق، شرط دلیلش چیه؟ آقایون میگن دلیلش اجماعه. ما نه آیه‌ای داریم نه روایتی برای این مسئله داریم. کسانی که فتوا دادن دلیلشون اجماعه، چون فقها اجماع دارن. حالا شما یه فقیه تازه نفسی هستی، وارد گود شدی، میبینی در این مسئله تمام فقها فتوا دادن به این که به اصطلاح قبض ثمن قبل از تفرق در صحت بیع سلف شرطه. خب شما اگر اجماع رو حجت بدونید، شما هم فتوا میدید. اگر اجماع رو حجت ندونید، فتوا نمیدید. شرط شده از در صحت بیع سلف دریافت سمن قبل از تفرق. تفرق یعنی تفرق طرفین، یعنی باید قبض در مجلس معامله صورت بگیره. ولا دلیل علیه غیر الاجماع، غیر از اجماع ما دلیلی بر این شرطیت، بر این شرط، بر این اشتراط، ضمیر علیه برمیگرده به اشتراط، ما بر این اشتراط دلیلی غیر از اجماع نداریم. فان کان حجتن، کانه برمیگرد به اجماع، اگر اجماع رو حجت بدانیم، یعتبر و فیها القبض و قبله شرط است. فیها یعنی در صحت بیع سلف، قبل قبض قبله یعنی قبل از تفرق. دقت کنید این که ایشون فرمود لا دلیل علیه غیر الاجماع، شما رو بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. این عبارت به این معناست که ما در این مسئله دلیل غیر از اجماع نداریم، یعنی اجماع ما غیر مدرکیه، هیچ ما مدرکی سندی برای این فتوا نداریم. پس روی لا دلیل علیه غیر الاجماع بنویسید فیکون الاجماع تعبدیا. اگر ما اجماع رو حجت بدانیم، اجماع تعبدی رو، ما فتوا به شرطیت قبض در مجلس میدیم، اگر ندونیم فتوا نمیدیم. تطبیق دوم دوستان، پس تطبیق اول تطبیق بود برای اجماع مدرکی، اجماع تعبدی. تطبیق دوم دوستان تطبیق است برای اجماع محتمل المدرک. ببینیم با هم، اجمع الاصحاب علی عدم جواز بیع المیته، اتفاق نظر دارن فقها بر اینکه بیع میته و مردار جایز نیست. مصنف میفرماید ولا یعتمد على مثل هذا الاجماع، این اجماع قابل اعتماد نیست. چرا قابل اعتماد نیست؟ اذ المعلوم اول محتمل استنادهم الى روایت ثمن المیتت من السهل، چون یا قطعا یا احتمالا استناد اصحاب به این روایت بوده، پس این اجماع میشه اجماع معلوم المدرک یا محتمل المدرک، زیرا معلوم است یعنی قطعی است، یا لااقل محتمل است استنادهم یعنی استناد اصحاب به این روایت. جلوی این تطبیق بنویسید فیکون الاجماع معلوم المدرک او محتمله یا محتمل المدرک. سحت رو قبلا عرض کردید دوستان، سحت معنی مال حرامه، البته به لحاظ لغوی نکاتی داره که ما در تعلیق اینها رو به لطف خدا توضیح دادیم. تطبیق شماره 3 دوستان در مورد فقاع، فقاع به ضم فا بر وزن رمان، یه مدل شرابی که از جو گرفته میشه و روش کف میکنه، بعضی میگن همون مثل ما و شعیر به اصطلاح، خب ما و شعیر غیر اسلامی به اصطلاح، فقاع رو از جو میگیرن، آب جویه که حرامه. ان الفقاع حرام بالاجماع، فقاع حرام است، همم اتفاق نظر دارن که فقاع حرام است. ولکن حیث کان مدرکه معلوما یرجع الیه دونه، اما چون مدرک این اجماع معلوم است مراجعه به مدرک می شود نه به اجماع. یرجع الیه، ضمیر الیه برمیگرده به مدرک، ضمیر دونه برمیگرده به اجماع، یعنی چون معلومه که، یعنی همه شما اگه مراجعه کنید به فتوای فقها، همه خودشون دارن که ما که فتوا دادیم که فقها حرام، به خاطر این روایت فتوا دادیم، پس این قطعا معلوم المدرکه. نصی هم که دوستان در این زمینه وجود داره ما در تعلیق عرض کردیم، محمد یه کسی میگه نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام، اسأله عن الفقاع، کتبت الیه یعنی رضا علیه السلام اسأله عن الفقاع، به آقای امام رضا نامه نوشتم در مورد فقاع سوال کردم، فکتب علیه السلام حرامون، حضرت فرمود فقاع حرامه، و هو خمرون، فقاع یکی از مصادیق خمره، و من شربه کان به منزلت شارب الخمر، هر کی فقاع بخوره به منزله شارب خمره. خب این روایت ما داریم، فقهایی هم که فتوا دادن خودشون تصریح دارن که ما با استناد به این روایت فتوا دادیم. پس دوستان سه تا تطبیق داشتیم، تطبیق اول در مورد اجماع تعبدی یا غیر مدرکی بود که محل نزاع ما بود، دو اجماع، اجماع محتمل المدرک یا معلوم المدرک بود، سومی هم اجماع معلوم المدرک. خلاصه این شد دوستان، اگر ما بتونیم از طریقی اثبات کنیم که نظر معصوم کاشف از حکم شرعی یا کاشف از دلیلی باشد تامون سندن و دلالتن که در دست مجمعین بوده به دست ما نرسیده، اون موقع ما هم میتونیم به معدای اجماع فتوا بدیم، و الا اجماع به خودی خود دلیل بر اثبات حکم شرعی نمی شود. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.